ایران زمین.
شما جوانان عزیز، دانشجویان عزیز که به معنای واقعی کلمه میوه دل ملت و امید آینده این کشوری، به مسئله تبیین اهمیت
دید. موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز، رادیو تبیین، صدای مقتدر ایران قدار.
شما اگر روایت نکنید دشمن روایت
نکنید، ما روایت میکنیم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از پخش رادیو گفتگو با شما صحبت میکنیم. به ساعت 17 رسیدیم. در این ساعت هوش نوین رو تقدیمتون میکنیم.
هوش نوین، جزئیاتی در زمینه هوش مصنوعی در کشور. به نام خالق هستی بخش، سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. روزگارتون بخیر و شادی باشه و بهترین ها بهره دلاتون. خیلی خوشحالیم از اینکه قرار دقایقی رو با ویژه برنامه هوش نوین همراه شما عزیزان باشیم. در این نوبت قصد داریم طبق روال برنامه به یکی دیگه از کاربردهای فناوری هوش مصنوعی بپردازیم، این بار در بخش صنعت. همونطور که عرض کردم، در این نوبت از برنامه قصد داریم از تأثیر و کاربرد فناوری هوش مصنوعی به طور کلی در حوزه صنعت براتون بگیم، چه در بخش تولید و همینطور برنامه ریزی و مدیریت منابع. تا یادم نرفته این نکته رو هم بگم که پل‌های ارتباطی برنامه همچنان پابرجاست. شماره 162 روابط عمومی سازمان و همینطور سامانه پیامکی 301035 رادیو گفتگو منتظر نظرات ارزشمندتون هستیم. اما امشب در استودیو برنامه مفتخریم به میزبانی از حضور خانم دکتر سمیه چشمی، مدیر آزمایشگاه فناوری‌های پیشرفته فناب. خانم دکتر سلام، وقتتون بخیر باشه، خیلی خوش اومدید.
ممنون، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون و ممنون از دعوتتون به این برنامه.
درود بر شما. گرچه ما در برنامه های گذشته راجع به فناوری هوش مصنوعی صحبت کردیم، اما خوشحال میشیم شما هم برامون مختصری درباره این فناوری و نحوه عملکرد و خدمت رسانیش توضیح بفرمایید تا در این باره بیشتر صحبت کنیم.
موضوع هوش مصنوعی موضوعی که خب از دیرباز در حوزه‌های مختلف فعال بوده و مطرح بوده و نقش‌آفرینی می‌کرده. اخیراً با توجه به رشدی که در منابع پردازشی اتفاق افتاد و دسترسی پذیری که در حوزه منابع پردازشی فراهم شد، شاهد یه بلوغی در حوزه هوش مصنوعی و ورودش به صنایع و یه ذره بازتر شدن و وسیع‌تر شدن کاربردهای هوش مصنوعی و جدی‌تر شدن کاربردهای هوش مصنوعی در جوامع و در صنایع شدیم. آه. و خب این باعث شد که حجم وسیع از توجهات رو هم هوش مصنوعی در این دوره به خودش جلب کنه و حالا همزمانی این بحث هوش مصنوعی با بلوغی که در صنایع در حوزه آی‌تی‌ری اتفاق افتاد، نسل جدیدی رو انتظار ایجاد کنه برای صنایع و بلوغشون در لول آی‌4 و بعد از اون آی‌5 و حالا سوسایتی 5 وقت زمان ارتباطات انسانی در موردش صحبت میشه. و موضوع جالبترم اینجا اینه که برخی محرک هایی که تو این مسیر اتفاق افتاد، بروز کرونا کمک کرد که بتونه دسترسی پذیری تکنولوژی بیشتر بشه و مردم بیشتر ادابت بشن برای استفاده از تکنولوژی و خود اونا کمک کرد که سرعت رشد هوش مصنوعی و فناوری های مبتنی بر هوش مصنوعی و سرعت پذیرششون در جوامع بیشتر بشه و بتونه بیشتر از قبل جای خودش رو باز کنه.
ممنون از شما. خانم دکتر برامون بفرمایید که اصلا چرا باید در صنایع مختلف از هوش مصنوعی استفاده کرد؟
ببینین، موضوع هوش مصنوعی به طور خاص، حالا برگردیم به بحث تکنولوژی. ما عصر جدیدی که باهاش روبرو هستیم، عصری هستش با سطح بالایی از عدم قطعیت و این عدم قطعیت هم ناشی از خود پیشرفت‌های حوزه هوش مصنوعی، پیشرفت‌های تکنولوژی، تحولات بخش ژئوپلیتیکی که داره اتفاق می‌افته، به نحوی تغییرات توی نظم اقتصادی که داره اتفاق می‌افته، جنگ‌هایی که اتفاق می‌افته، همه اینا ریسک‌های بیزینس‌ها رو داره خیلی افزایش میده. حالا این افزایش ریسک‌ها هم نوید بخش شروع یه عصر جدیده. عصر و بلوغ جدیدی که خب محرک‌های دیگه هم داره تقویتش میکنه. همونطوری که عرض کردم ما موضوع کرونا رو داشتیم، با کرونا تغییرات خیلی زیادی در ترجیحات کارکنان ایجاد شد، اولویت هاشون تغییر کرد، نگاهشون به موضوع کار فرق کرد. جدای از اون دنیا درگیر یه بخشی از کهنسالی نیروی کاره و خود این بحرانی رو ایجاد میکنه. به نحوی تفاوت ترجیحات نیروی نسل جوانی که داره از دانشگاه ها فارغ التحصیل میشه، گپی که بین تجربه اون نیروی کاری که کهنسال بوده و کوله باری از تجربه رو داره با این نیرویی که ساینس رو داره یاد میگیره، و ترجیحات این نیرویی که حالا الان دیگه ما مواجه با ورود نسل زد به بازار کار هستیم. خب نسل زد بزرگترین ویژگیش اینه که اصلا با تکنولوژی رشد کرد، بزرگ شد و زندگیش عجینه با تکنولوژی به نسبت نسل‌های گذشته.
آله.
و این پیوند بین این تجربه با اون نگاه اون نسل جدیدی که حالا داره وارد بازار کار میشه لازمه که بیاد یه همبستگی رو ایجاد کنه. حالا چرا اصلا به سمت هوش مصنوعی بریم و به سمت فناوری بریم؟ عرض کردم تغییراتی که داره ایجاد میشه ریسک های بیزینس ها رو خیلی زیاد میکنه، نرخ تورم بالا، ترجیحات متفاوت سمت مصرف کننده ها و به شکلی ناامیدی خود مصرف کننده ها از سرویس هایی که میخوان بگیرن، تغییرات جمعیتی که داره اتفاق میفته، این که بتونی دلیور محصولی داشته باشی که اون نسلی که بهره برداشته بتونه ازش استفاده کنه، همه و همه کسب و کار رو به سمتی میبره که بتونه ریسکاشو مدیریت کنه.
خانم دکتر چشامی، برامون به طور مشخص از اهدافی که فناوری هوش مصنوعی در بخش صنعت به طور کلی دنبال میکنه بفرمایید. این که قراره باعث بهبود در چه عواملی بشه و یا احتمالاً چه هزینه‌هایی رو کاهش بده، یه گریزی هم به تاثیرش در بحث ارزش افزوده بزنید ممنون میشم.
حتما. به نکته خیلی درستی اشاره کردین، اینکه هوش مصنوعی قراره چه چیزی رو بهبود بده، و تو ادامه صحبت قبلی موضوعی که من در مورد صحبت کردم بحث ریسک های کسب و کاری بود و به اصطلاح ریسک هایی که رهبران کسب و کاری الان باهاش مواجهن و باید اینو بتونن پاسخ بدن. کاری که هوش مصنوعی و حوزه تکنولوژی میتونه استفاده بیاد کمک کنه اون بخشیه که میتونه بهره‌وری رو افزایش بده. یعنی در پوشش این ریسک ها اصلی ترین نقطه‌ای که میشه بهش اتکا کرد بحث بهره‌وری هست. این بهره‌وری در بهره‌وری نیروی کار میتونه باشه با چالش هایی که در بحث نیروی کار و جمعیت و نیروی کار متخصص باهاش مواجه هستیم، تا میزان تولیدی که یک کسب و کار میخواد یا یه فرایند تولیدی میخواد داشته باشه. و اتکای به تکنولوژی میتونه انسانها رو در سطح دیگه ای از چالش ها درگیر کنه و بلوغ بیشتری رو براشون رقم بزنه. و خب عرض کردم خدمتون موضوع کرونا و بحث تغییر در ترجیحات و بحث تکنولوژی وقتی میاد مطرح میشه، اتفاقی که میفته دوتا گپ بزرگ داره ایجاد میکنه این بین. یه بخشی از کارهایی که به صورت دوتا بازی بزرگ داره ایجاد میکنه، یه بخش اون کارهایی که باید به صورت دستی و یدی انجام بشه و عملا نیروی کار دو بخش میشه کاملا، و اون بخشی که نیروهای کار فناور و به اصطلاح با دانش سطح بالاتری هستن. خب متوجه هستین که ما تو دوره کرونا اتفاقی دیگه ای هم که افتاد نرخ بالایی از دستمزدها رو مواجه شدیم. این نرخ بالای با دستمزدها باعث میشه که بهره‌وری بیاد پایین. تو کاری که داره اتفاق میفته واگذار کردن بخشی از کارهای روتین، تسک ها و اون وظایفی که به صورت روتین داره اتفاق میفته به تکنولوژی، کمک میکنه که یه خط تولید بتونه به صورت 7/24 فعالیت کنه، بتونه با حداقل هزینه فعالیتش رو انجام بده. بلوغ و ورود هوش مصنوعی و به خصوص بحث های حوزه جنراتیو AI که داره الان خیلی روش مانور داده میشه، سطح دیگری از خلاقیت رو داره وارد میکنه و شما خیلی راحت در هر حوزه‌ای که نیاز باشه میتونین یه سری وظایف پایه رو به هوش مصنوعی واگذار کنین و انسان‌ها با اون پاسخ‌هایی که از هوش مصنوعی دریافت میکنن قادر میشن در سطح بالاتری فکر کنن و خلاقیت بیشتری رو بروز بدن و مواجه بشیم با تولیدات متنوع و محصولات متنوع در کسب و کار.
بله ممنون. خانم دکتر، یکی از مهمترین مسائل در بخش صنعت بحث تعمیر و نگهداری تجهیزات. بله. در این بخش چطور میشه رو خدمات این فناوری حساب کرد؟
ببینید حوزه تعمیر نگهداری که خب زمانی که ما در مورد آی 3 صحبت میکنیم با سنسورایز شدن تجهیزات و داریم در مورد صحبت میکنیم در صنعتی که این بلوغ رو گذرونده، ما حجم بسیار زیادی از داده های مربوط به دستگاه ها و خط تولید و تجهیزات رو داریم. در سطح آیت 4 وقتی میخوایم بیایم از این داده و انباشته‌ای که گنج اون فعالیت استفاده کنیم، موضوعات متنوعی مطرح میشه تحت عنوان پردیکتیو مینترنس. حالا فارسیشو بخوام بگم میشه عملا تعمیرات پیشگیرانه. تعمیرات پیشگیرانه و حتی پیشگویانه هستش که میتونه بیاد بر اساس اون خط تولید قبل از اینکه خرابی در خط رو رخ بده و خط رو دچار توقف کنه و تولید رو بخوابونه، کمک کنه در برنامه زمانی هایی که داده میشه برای اینکه خط بتونه تعمیراتش همزمان اتفاق بیفته و حتی عوامل مربوط به اون خرابی ها قبلتر شناسایی بشه و اونا بتونه کنترل بشه که خوابیدن یه خط تولید رو نداشته باشیم تو اون تولید پیوسته‌ای که داره اتفاق میفته. و اینها همه ماحصلی هستش که اون تحلیل هایی که بر روی داده های جمع آوری شده از نسل قبلی تکنولوژی و سنسورایز شدن تجهیزات، دستگاه ها و خط های تولید و داده هایی که از اونجا جمع شده، تحلیل های لایه بعدی که در لایه آیفون روی این بخش اتفاق میفته، کمک میکنه که بتونیم خط رو دائما فعال نگه داریم و قبل از وقوع یک خرابی اون رو شناسایی کنیم و حتی در صورت وقوع هم بتونیم سریعتر خط رو دوباره برگردونیم به مدار و فعالیت رو داشته باشیم.
بله ممنون از شما. تا اینجای کار خانم دکتر صحبت های خوبی راجع به خدماتی رو که این فناوری میتونه در حوزه صنعت داشته باشه فرمودید. آیا در حال حاضر بستر لازم برای بهره گیری از این فعالیت در صنعت کشور وجود داره؟ اگر اینطوره برامون اگر جوابتون مثبتی از کارهایی که شده بفرمایید تا بدونیم در کجای مسیر قرار داریم، و اگر نه برامون بفرمایید چرا.
ببینید در لایه آیفور بخوایم صحبت کنیم و بهره برداری از هوش مصنوعی، خیلی نمیشه راهکار کلی برای تمام صنایع در موردش صحبت کرد و این بلوغ رو برای همه
صنایع خوب کار کردیم.
بله برخی صنایع به لحاظ اینکه تجهیزاتی که درشون قرار گرفته تجهیزات بروزتری بودن، خب خیلی پیشرفته ترن و جای کار بهتری الان دارن برای اینکه بتونه هوش مصنوعی و لایه آی فور بیاد روشون مستقر بشه، و بعضی صنایع خیلی عقب ترن. مثلا من در رابطه با حوزه معدنکاری که حالا تخصصی ما داریم کار میکنیم در موردش اشاره کنم، میدونین که معدنکاری به جهت سهم بالایی که از جی تی پی داره و اون ترنوور مالی خیلی بالاش، فناوری خیلی توش حداقل تا 2 سال گذشته و 3 سال گذشته مهم نبوده چون تأمین داشته میکرده و خطا جواب میداده. اما بروز برخی تحولات مثل انرژی های پاک، مثل ترجیحات کارکنان، فناوری رو اونجا هم خیلی مهم کرده تو حوزه معدنکاری. اما موضوع اینه که ما الان تو معدنکاری در مورد آی 4 وقتی میخوایم صحبت کنیم، تجهیزاتی که تو این بخش داره کار میکنه به لایه آی 3 باید برسه و بعد بیایم در مورد آی 4. شاید در مورد حوزه انرژی و برق صحبت کنیم باز اوضاع بهتر باشه که بخوایم در پتروشیمی بخوایم صحبت کنیم، تجهیزات به روز سر باشه که بخوایم در موردشون بگیم. بلوغ صنایع لایه‌های مختلفی داره و در هر صنعت خاص خودش و بهره وری که از حوزه هوش مصنوعی میخواد بشه رو باید بهش بپردازیم. و نکته‌ای که خیلی مهمه که اینجا دقت کنیم اینه که درگیر هیجان هوش مصنوعی نشیم و از هوش مصنوعی اون چیزی که نیاز اون صنعته و حل مسئله رو میتونه برامون انجام بده بهش بپردازیم. یعنی قبلتر از اون بتونیم مسئله رو بشناسیم و بعد بیایم در راستای حل مسئله از هوش مصنوعی
در واقع از اون ور بوم نیفتیم.
دقیقاً.
خانم دکتر برامون از گام‌هایی رو که میشه برداشت برای رسیدن به این فناوری هم صحبت کنیم ممنون میشم. الان تو صنعت باید چه گام هایی رو برداریم تا اون قدم های اولیه برداشته بشه، پیش زمینه ها برسیم تا اینکه حالا بتونیم از این فناوری تو بخش های مختلف استفاده کنیم؟
ببینید در لایه صنایع به نظر من ما همچنان اقتصادمون مبتنی بر نیروی انسانیه، و در لایه صنایع هم وقتی میخوایم صحبت کنیم ما در بخش تکنولوژی خیلی حجم عظیمی رو با همه تحریمایی که داریم بازم ممکنه بتونیم وارد کنیم. اما بلوغ مدیران و تفکر نیروی انسانی رو نسبت به هوش مصنوعی چیزیه که قابلیت واردات نداره.
بله.
و موضوعی که الان در حوزه هوش مصنوعی وجود داره اینه که مدیران با تجربه صنایع نیاز دقیقی رو از هوش مصنوعی بشناسن و توقعشون رو از هوش مصنوعی نه بسیار بالا ببینن، که حلال همه مشکلات صنعت میتونه باشه و یه چوب جادویی که میتونه بزنه همه چیزو درست کنه و نه خیلی هم دور ازش بشن به لحاظ اون گپ تکنولوژی که وجود داره. یه قسمت اصلیش اینه که دانش مدیران صنایع که خیلی هم تحولات خیلی خوبیه و مدیران بسیار پردانشی در بسیاری از صنایعمون داریم، تحولات خیلی خوبی هم از طریق کارگروه‌های مختلف اومده. مثلا خانه صنعت اومدن خیلی کارهای خوبی رو شروع کرد، میدرو تحولات خیلی خوبی رو شروع کرد، هولدینگ های خود معدنی کارهای خوبی رو شروع کردن. در لایه فرهنگ سازی، در لایه آشنا شدن مدیران و تصمیم گیران این فضاها با حوزه فناوری و هوش مصنوعی و نقش آفرینی تو این بخش، یه قسمت خیلی خوبی هم که باز به نظر من جاش خالیه تو کشور ما اینه که صنعت های استراتژیک و رودمپ های بلند مدت بیایم برای بهره وری، برای هوش مصنوعی و بهره وری که میخوایم از هوش مصنوعی داشته باشیم تدوین کنیم.
بله.
و قسمت بعدی هم اینه که از دانش داخلی، نیروی کار خبره ای که داریم، بتونیم این چالش ها رو بهشون معرفی کنیم، دقیق و درست بهشون معرفی کنیم و بتونیم استفاده کنیم که مسائلمون رو حل کنن. قسمت اصلی اینه که مسائل درست تبیین بشن و بعد حالا این چالش ها بیاد پرورش داده بشه و بهش پرداخته بشه برای حل مسائلی که براشون وجود داره.
تو به عنوان سوال آخر این مطلب رو میخواستم بدونم از زبان شما که چرا تو بعضی از حوزه ها خیلی مدیران علاقه نشون ندادن برای بهره گیری از این فناوری، یا علاقه نشون دادن این اتفاق نیفتاده و زیرساختاشو نداشتیم، یا خود مدیر خیلی علاقه نشون نداده برای ورود به این عرصه؟
من بخوام صادقانه به این سوال شما پاسخ بدم، نمیتونم بگم نه مدیران آگاهی نسبت به فناوری و تکنولوژی و اون دستاوردی که میتونه براشون داشته باشه عدم آگاهی دارن، و نمیتونم بگم که کسایی که در بحث ارائه راهکار برای این بخش کار میکنن نپرداختن به این موضوع. موضوع اینه که یه شکافی وجود داره. کسی که داره در حوزه هوش مصنوعی کار میکنه سطح بالایی از توانمندی هوش مصنوعی رو براش متصوره و بهش دست پیدا کرده، اما اون سطح بالا باز نیازی که الان اون صنعت باش درگیره نیست. و باز من برمیگردم به این نقطه که باید نیاز رو بشناسیم و راهکار مطابق با اون نیاز ارائه بدیم. و بعضا خب مدیران تجربه هایی میکنن، میان سراغ این که استارتاپ هایی رو باشون کار میکنن، بعضا موفق نمیشن، یه دوچار عدم انگیزه میشن تو این بخش که بخوان بهش بپردازن و سرخورده میشن از اینکه نه هوش مصنوعی هنوز به اون بلوغ نرسیده که بخواد پاسخ بده. بعضا هم کسایی که دارن روی حوزه ها و چالش های صنعت و پاسخش با هوش مصنوعی کار میکنن درگیر مدیرانی میشن که هنوز تو اون تفکر سنتی قرار دارن و اون ارزش تکنولوژی رو در صنعت بهش نرسیدن. یه ذره زمان میبره تا هر دو طرف همسو بشن با هم دیگه و بتونن استفاده کنن.
انشالله که این اتفاق به زودی زود بیفته. در صنایع ما بسیار بهره بردیم از صحبت های شما خانم دکتر چشمی، و تشکر میکنیم از شما شنونده عزیزی که در این برنامه هم ما رو همراهی کردید. هوش نوین رو شنیدار بودید با موضوع کاربرد هوش مصنوعی در بخش صنعت. امیدواریم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا شنیداری دیگر، خدایا رو نگهدار.
بهتون گفتم چقدر عاشقتونم؟
یادم نمیاد.
توبا
فخرالدین به خاطر یه ساک یقه آقای منو گرفته بود.
کدوم ساک؟
آقام کجاست؟
شبنم قربانی، فرهاد آیش.
تو توبایی توبا، تو خود من است. بالاخره حرف اصلی تو زدیم.
اومد برق نورد، امین زندگانی.
هیچ معلوم است اینجا چه خبره؟
توبا هر شب از شبکه یک سیما.
رادیو تبیین
جوان امروزی حل تحلیله، این خیلی نکته مهمی حرف دارن بچه های ما، جوان های ما، و این خاصیت انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی بود که جوان رو بیدار کرد، هم در دوران نهضت، در اون سال آخر نهضت که جوان ها آمدن توی میدان به فرمان امام و هم بعد از نظر تا امروز روز به روز جوانهای ما رشد کرده، قدرت تحلیل دارن، قدرت فهم حوادث رو دارن.
رادیو تبیین.
حالا این یک حقیقتی است، این حقیقت رو همچنان که ما میفهمیم دشمنم میفهمه. دشمنم میفهمه که جوان امروز چشم گوشش بازه، حواسش جمعه، هوشمند، قابل تحلیل. چه کار میکنه؟ بیکار که نمونه دشمن. دشمن برای اینکه این حالت جوان ما رو خنسا کنه شروع میکنه محتوای ذهنی برای جوان درست کردن. این حجم عظیم دروغ‌ها توی شبکه‌های مجازی به خاطر این همه دروغ، این همه خلاف واقع، این همه حرفای انحرافی، این همه تهمت، برای این است که برای این ذهن فعال محتوا درست کنه دشمن. اینی که من هی میگم جهاد تبیین، جهاد تبیین برای این.
رادیو تبیین، پژواک حقیقت.
محتوا رو شما درست کنید. به مسئولین میگم، مسئولین رسانه ها، مسئولین امور ارتباطات، قبل از اینکه دشمن محتوای غلط و انحرافی و دروغ درست کنه، شما محتوای دارای حقیقت و صحیح رو درست کنید، انتقال بدید به ذهن جمع. دشمن مشغول این کنه.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز،
صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید.
ما روایت میکنیم. رادیو تبیین.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در شارده جمادوسجانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
شنوندگان عزیز، عصرتون بخیر. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم و انشالله که عصر بسیار خوبی رو در حال سپری کردن باشید. همچنان رادیو گفتگو رو بشنوید. در این ساعت یک میان برنامه کوتاه با عنوان درست بنویسیم، درست بخوانیم تقدیمتون میکنیم.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام، بنده حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی در خدمت شما هستم. شنوندگان عزیز، در این برنامه درباره سه واژه میخوام خدمتتون صحبت کنم که از زبان عربی وارد زبان فارسی شدن. مثل هم نوشته میشن این سه واژه، اما تلفظشون متفاوته. حکم، حکم، حکم. حکم در فارسی امروز کاربرد داره و صدها ساله وارد زبان فارسی شده. حکم صدها ساله وارد فارسی شده و امروز هم کاربرد داره. حکم باز صدها ساله ما ازش استفاده می‌کنیم، اما در فارسی امروز کاربردش بسیار کمتر از اون دو واژه دیگه است. به ترتیب من درباره این واژه‌ها به اختصار خدمتتون صحبت می‌کنم. حکم همونطور که می‌دونیم به معنی داوریه، معنی اصلیش، و با فعلی که با این واژه فعل مرکب می‌سازه به کار می‌ره. مثلا حکم دادن، حکم شدن. گر حکم شود که مست گیرند، در شهر هر آن چه هست گیرند، یا هر آن که هست گیرند. حکم، حکم دادن، دقیقا خود حکم به معنی داوریه. میگیم با حکم داور فلان، با حکم قاضی ادامه، که واژه برای همه ما آشناست. حکم به معنی خود اون داوره، یعنی شخصی یا ویژگی شخصی که کار داوری، کار حکم رو انجام میده. در زبان روز هم به کار میره. مثلا میگیم اختلافی، ممکنه اختلاف نظری بین بنده و دوستم پیش میاد، به نفر سوم که دوست دوم من باشه میگم که شما بین ما حکم باشید، حق با کدوممونه به نظر شما، کدوم درست میگیم. بنابراین حکم به معنی داور اون کسی که حکمی رو میتونه صادر بکنه. اما حکم که گاهی تلفظش و حتی معنیش با حکم اشتباه گرفته میشه و عرض کردم در فارسی امروز خیلی کم کار برده و بیشتر در متون میبینیم، جمع حکمته. مثلا میگیم امثال و حکم. اتفاقا این واژه در هم نشینی با امثاله که توی ترکیب عطفی امثال و حکم به کار میره در فارسی امروز کاربرد داره. اثر معروف استاد شادروان علامه علی اکبر دهخدا، امثال و حکم، و خیلی کتابهای دیگه که موضوعشون اینه، یعنی ضرب المثل ها و امثال. اما خب امثال و حکم که اثر علامه دهخداست بسیار بسیار معروفه و شاخصه در این زمینه به عنوان یک اسم خاصی، اسمی که ما وقتی که میگه امثال و حکم یاده اثر دهخدا، مرحوم دهخدا میفتیم. میگیم پندها و حکم پیشینیان، ولی خب معمولا به تنهایی به کار نمیره. همونطور که عرض کردم در همنشینی با امثال و با یه واو که بینشون هست، امثال و حکم، پند پیشینیان به اصطلاح با هم، حالا ضرب المثل ها و پند پیشینیان. پس حکم به معنی داوری، رأیی که داور صادر میکنه، مثلا میگیم حکم داور، حکم قاضی. حکم به معنی خود داور یا قاضی، کسی یا ویژگی یا صفت کسی که حکمی رو صادر میکنه. و حکم به معنی حکمت ها که جمع حکمت دقیقا، مثل فرق که جمع فرقه است، و انشالله در برنامه دیگه‌ای در اون باره صحبت میکنیم. تا برنامه آینده که درباره واژه یا واژه های دیگه‌ای خدمت شما شنوندگان عزیز صحبت بکنم، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
عصر بسیار خوبی رو براتون از صمیم دل آرزو میکنیم و امیدواریم که همیشه تنتون سالم و لبتون خندون باشه و اوقات رو به شادی سپری بکنید. رادیو گفتگو رو هم بشنوید. چنانچه در مورد برنامه های رادیو گفتگو نظر و یا پیشنهادی دارید و یا انتقادی دارید، از طریق سامانه پیام کوتاه 3000 1035 میتونید به ما اطلاع بدید، پیامک بزنید. استفاده میکنیم از نظرهای مفید و سازنده شما و یا با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید و در مورد برنامه ها نظرتون رو اعلام بفرمایید. در خدمت شما هستیم با افتخار.